بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم المصطفى محمد. انشالله به حق و عظمت بیبی رقیه سلام الله علیها، خداوند متعال قلم عفی بر خطاهای ما و گذشتگانمون بکشه و صبح قیامت از شیعیان مخلص و واقعی آقا علی ابن ابی طالب باشیم. دوم صلوات و جلیتر عنایت بفرمایید. و انشالله خداوند متعال همه ما رو شاکر دو نعمت بزرگ هیئت و پدر و مادر قرار بده و بتونیم به معنای واقعی بنده خدای متعال باشیم. سوم صلوات و قراتر عنایت بفرمایید. در ابتدا تسلیت عرض میکنم این ایام سوگواریه حضرت رقیه سلام الله علیها رو، و عذرخواهی میکنم از بزرگان جمع انشالله که از سر تقصیرات بنده بگذرن. امشب یه روایت آوردن خدمتتون، خیلی روایت قشنگیه. این روایت لقمان حکیم تو یکی از وصایاش به پسرش گفته، من توصیه میکنم حتماً اگر شد پیدا کنین، اگر شد بنویسین، به هر طریق باشه این روایت رو باید بیاد تو زندگی. این روایت که میخونم به گفته خود لقمان حکیم یکیش رعایت بشه کافیه، نمیخواد همش رعایت بشه، یکیش. و آقای امام باقر علیه السلام میفرماید دل مؤمنین سیاهه، با توبه، با انابه، با عشق این سیاهی برطرف میشه. به تعبیر یکی از علماء علم اخلاق، دیوار که نجس میشه اول نجاست پاک میشه، بعد خورشید میتابه، باد میوزه، نجاست از بین میره. به تعبیر این عالم بزرگوار، گاهی اوقات دل انسان و فقط یک روایت از اهل بیت پاک میکنه، هیچ چی دیگه پاکش نمیکنه. فقط کافی ما بخوایم. قال لقمان الحکیم لابنه فی وصیته، لقمان حکیم در یکی از وصایاش به پسرش میفرماید یا بنیه احثک علی ست خصال، پسرم من تو رو به 6 خصلت سفارش میکنم، به 6 خصلت دعوت میکنم. لیس منها خصلت الا وهی تقربک الی رضوان الله و تو باعد و که من سخته، پسرم این 6 خصلت اگر یکیشو رعایت کنی رضوان خدا رو به دست آوردی، از این 6 خصلت یک دونش رو انجام بدی رضای خدا تو مشتته، از تو باعد و که من سخته، از خشم و نفرت خدا به دوری، دیگه خیالت راحت، یکی از این 6 رو عمل کن، یکیشو بیار تو زندگیت، یکی از این 6 سرلوحه زندگیت باشه پسرم. نه تو دنیا غم داشته باش، نه صبح قیامت. تو دنیا سرافرازی و قیامت هم سرافرازی. الاولا یا بنیه ان تعبد الله ولا تشرک به شیئا، پسرم خدا را بپرست، خدا را عبادت کن و غیر از خدا چیز دیگری تو زندگیت نیاد. حرف قرآن هم همینه، خدا را عبادت کن و غیر خدا کسی دیگری رو نخون. اگر اینطور شد زندگی نابود میشه، اگر اینطور شد دل نابود میشه. گاهی اوقات ثروت، گاهی اوقات لباس، گاهی اوقات شهوت، گاهی اوقات شهرت، گاهی اوقات پست، مقام، همش میشه خدا. نماز میخونه، روزه میگیره، میگه خدا، ولی اون خدا نیست. لقمان میگه پسرم اول بسنج، هر کاری میخوای انجام بده نگاش کن. میخوای یه لیوان آب بخوری، اول نگاه میکنی آشغالی چیزی توش نباشه، بعد میخوری. اگه پشه‌ای مگسی چیزی افتاده باشه نمیخوری. پسرم میخوای لیوان محبت خدا رو بخوری، اول نگاه کن واقعا این خداست یا نه. اگر خدا بود سر بکش، اگر خدا نبود هلاکت میکنه. فقط خدا را بپرست، غیر خدا دیگری را نخوان. چقدر تو این عالم به خاطر مقداری پول ظلم میشه، چقدر به خاطر قدرت آدم کشته میشه. این همه جنگ خونریزی برای چیه؟ مال اینه که خدا یکی نیست. چرا من جوان هیچ وقت آرامش فکری ندارم؟ چرا همش فکرم مشغوله، ذهنم مشغوله؟ یواش بگم، هممون تو دلمون بنویسیم، مال اینه که خدا رو نمیخوایم. مال اینه که یه خدا نداریم. ما چند صد خدا داریم. میخونه تا شب امتحان، موقع اذان صبح میخوابه، آقا چرا نماز نمیخونی؟ امتحان داشتم، داشتم درس میخوندم. این خداش امتحان و نمرشه. به همین راحتی خدا رو فراموش میکنیم. لقمان میفرماید همین یکی بیاد تو زندگیت بسته. ان تعبد الله ولا تشرک بهی شیئا. شی یعنی هر چیزی، ها نمیگه یه انسانی، هر چیزی بیاد تو ذهنت، هر چیزی که انسانو از خدا دور کنه منفوره، به درد نمیخوره. هر چی میخواد باشه، میخواد مسجد باشه باشه، میخواد روحانی باشه باشه، اگه هر جا رفتیم بوی خدا نداد، حرف قرآن، فرار کن، وای نسا. اون ظاهرش قرآنه، اون ظاهرش خداست، باطنش شیطانه، فرار کن. اگه دینتو میخوای فرار کن، آرامش میخوای، برو جایی که خدا باشه. الثانی یا بنیه الرضا به قدر الله فیما احببت او کرهت. پسرم گاهی اوقات تو یه چیزی از خدا میخوای ولی خدا بهت نمیده، راضی باش به رضای خدا. سلام علیکم. الرضا به قدر الله، هر چیزی که خدا برات مقدر کرده راضی باش. آقا امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید اگر میخواهی قدرتمندترین انسان عالم باشی، راضی باش به مقدرات الهی. آقا امام حسین علیه السلام میگفتن آقا جان شما با این اصحاب میری، اونا چند صد هزار نفرن، چطور میخوای جلوشون وایسی؟ الهی رضم به رضاک، طرف معامله من خداست، من یه چی از خدا میخوام، اونم رضای خداست. اگر انسان تو تمام مراحل زندگی راضی به رضای خدا باشه، دیگه هرس تو دل نمیاد. اگر تو همه مراحل زندگی راضی به رضای خدا باشم، بی نمازی نمیاد. سوال میپرسیم چرا عبادت کیف نمیده؟ چون راضی نیستیم به رضای خدا. همیشه اونی که ما فکر میکنیم به دردمون نمیخوره. گاهی اوقات ما فکر میکنیم به دردمون میخوره، مثلا فلان جا بریم مشغول بشیم، ولی خدا مصلحت نمیبینه، میگه من بهت نمیدم. بیایم یکم تو دنیای زمینی خودمون مثال بزنیم. گاهی اوقات برای اینکه درد قلب یه نفر خوب بشه، بدنشو میندازه زیر تیغ جراح، از سینه میشکافه تا ناخن شست پا، اینجا میشکافه فقط یه رگ در بیاره، وز کنه به یه رگ دیگه، ما نفس بکشیم. چرا این درد رو تحمل میکنیم؟ چون میدونیم آخرش صحت و سلامتیه، چون به پزشک اعتماد داریم. افسوس به حال مثل منی که به خدا اعتماد ندارم. خدا سلام ندیده فلان مبلغ رو به من بده، فلان ماشین رو بده، فلان خونه رو بده، فلان پست، فلان مقام. بابا خدا مصلحت ندیده. اگر بنده مؤمنم چرا یاغی میشم؟ چرا همش سر خدا داد میزنم؟ چرا منت سر خدا میذارم؟ این سخن با آب زر باید نوشت. خیلی شعر قشنگیه. این سخن با آب زر باید نوشت، گر رود سر بر نگردد سرنوشت. سرنوشت ما به دست خود نوشت، خوشنویس است او، نخواهد بد نوشت. خدا بد برای کسی نمی نویسه، خدا خوب می نویسه. با یه بنده خدای صحبت می کردیم همین مدت، آقا این همه دزدی خوب نیست، این همه مال، این همه منال برای چی؟ ایشون میگفت اینا همش هدیه است. رشوه یعنی چی؟ اینا هدیه است آقا جان، حق تو همون حقوقیه بهت میدن. اسمش ایشون میذاشت زرنگی. والله قسم، اهل نماز بود، اهل روزه هم بود، والله قسم نه نمازش قبوله نه روزش، قسم میخورم آیه قرآن هست، روایت هست، قرآن نماز زمانی نمازی که همه اعمال زندگی نماز باشه. سلام علیکم. لقمان به تو وصیت دوم میفرماید پسرم راضی باش به رضای خدا، هر چی خدا مقدر کرد تو هم بپذیر. از ثالثه ان تحب فی الله و تبغ فی الله. پسرکم عزیزم، هر چی رو میخوای دوست داشته باشی اول بکن برای خداست یا نه بعد دوست داشته باش. بیزار باش از بدی به خاطر رضای خدا. بخونیم، یکی از ریشه های غیبت اینه که طرف به خاطر، به قول خودش، به خاطر عذاب دیگری، به خاطر گناه دیگری عصبانی میشه، داد میزنه، پشت سرش حرف میزنه. چرا داد میزنی؟ چرا غیبت میکنی؟ میگه من به خاطر رضای خدا دارم غیبت میکنم، این رضای خدا نیست. پسرم دوست بدار نیکی را به خاطر خدا و از بدی بیزار باش باز هم به خاطر خدا. یه چیز لقمان میخواد بگه، یه چیز این روایت میخواد به ما بگه، یه ترازو جلوت باشه، یه لنگش خدا، یه لنگش عملت، اون عمله بنداز، اگه با خدا یکسان شد انجام بده، اینجور نشد انجام نده. بد داری میری، کج داری میری. پیغمبر ما، اهل بیت ما، همه ی روایات ما، آیات قرآن ما، همش دارن همین یه تیکه رو دارن تایید میکنن. دوست بدار برای خدا، بیزار باش برای خدا، به تعبیر حاج ابراهیم همت بمیر برای خدا، راه برو برای خدا، یعنی تمام زندگی خدا، تمام وجود مال خداست، تمام عالم مال خداست. چرا من بشر خاکی نمیفهمم؟ چون این دلم مال خدا نیست، چون عملم مال خدا نیست، چون خدا رو باور نکردم، فکر کردم خدا همینجور کشکی یه چیز آخونده گفتن تموم شد. به خدا قسم خدا وجود داره. عاشق جعفر میفرمود بالا منبر نشسته بود، چون قبلا شنیدین از زبون بنده، بالا منبر نشسته بود یه بو کشید، گفت بوی سوختگی میاد. این پامنبری ها رفتن میگشتن، گفتن آقا بوی سوختگی نمیاد، عاشق جعفر هم که دروغ نمیگه، حتما یه چیزی هست. میگه بعد از چند دقیقه دویدن گشتن این طرف اون طرف، اومدن پای منبر آقا، گفتن حاج آقا بوی سوختگی نمیاد. میگن عاشق جعفر بالای منبر زجه میزد، گریه میکرد، تو سر و صورت میزد، میگفت من جعفر کذاب یه بار گفتم بوی سوختگی میاد، کل مسجد بسیط شدن، 124,000 پیغمبر اومدن گفتم آی مردم خدا هست، فقط خدا تو زندگی باشه، باور نکردیم هنوز. ما چقدر بدبختیم، من چقدر روسیه هم. اگر باور کنیم خدا هست، هیچ مشکلی تو این عالم نیست. اگر اعتیاد هست مال بی خداییه، اگر دزدی هست مال بی خداییه، اگر حق خوری تو این عالم مال اینه که خدا نیست، تو دل خدا نیست. الرابع ان تحب للناس ما تحب لنفسک و تکره لهم ما تکره لنفسک. پسرم هر چی برای خودت دوست می‌داری برای دیگری هم دوست بدار، و از هر چی بدت میاد برای دیگری هم بدت بیاد. گاهی اوقات ما میشیم توی مجلس به راحتی آب خوردن پشت سر یه نفر حرف میزنیم، کافیه بفهمیم توی یه مجلسی که اسم ما رو آورده، شروع میکنیم داد و بیداد کردن، انگار آسمون به زمین اومد، چرا غیبت منو کرد، چرا پشت سرم حرف زد، خب تو چرا تو فلان مجلس صحبت کردی؟ این دنیا داره مکافاته. هر جور با دیگری رفتار کردی با تو رفتار میشه. هر جور پدر با پسرش رفتار کرد همونطور باش رفتار میشه. من پسرم هر جور با پدرم رفتار کردم بچم با من رفتار میکنه. دنیا داره مکافاته. اومد جلو آقای امام رضا علیه السلام زانو زد، آقا جان من یه شخص غیرتی هستم، هر موقع تو خیابون میرم کسی به ناموسم نگاه میکنه با شمشیر سرش از بدن جدا میکنم، باهاش درگیر میشم، هر کاری میکنم که اینو از پا در بیارم. آقا فرمون کسی به ناموست نگاه میکنه؟ گفت بله. گفت تو با غیرت نیستی. آقا منظور فلانی دنیا دار مکافات، نگاه کردی نگاه میکنن، اگر میخوای نگاه نکنن نگاه نکن، نگاه کردی که به ناموست نگاه میکنن. امام رضا تعارف نداره، مستقیم میگه دنیا دار مکافات، هرچی برا دیگری دوست داری برا خودتم دوست بدار، اگر دوست داری پشت سرت خیر بگم پشت سر دیگران خیر بگو، اگر همین یک قانون بیا تو این دنیا کافیه. لقمان بی جانه میگه یکی از اینا رو رعایت کن رضای خدا داخلشه. من میخوام یه حرفی پشت سر یه نفر بزنم، حتی حقیقت حتی واقعیت، دیدم اول فکر کنم آیا اگر کسی پشت سر من این صحبت کنه من راضیم یا نه، اگر راضی بودم ادامه بدم، اگر راضی نبودم ولش کنم. الخامسه ان تجزم الغیظ و تحسن الی من اساء الیک. پسرم خشمتو فرو ببر. انشاءالله یه جلسه حتما صحبت میکنیم در رابطه با عصبانیت، کظم غیظ. من یه نکته بگم بعد ادامه بدم. گاهی اوقات میان میپرسن حاج آقا ما مشکل عصبی داریم، میشه یه ذکری، آیهی، وردی، یه چیزی بگین که اعصاب ما راحت بشه؟ به نظر من این حرف توهین به قرآنه، توهین به فهم دینه، توهین به اصل دینه. قرآن برای عصبانیت نگفته بیا ذکر بت بگم، اصلا نگفته. زمانی اون جلسه هم گفتم، میگه و امرهم شورا بینهم، یعنی این که گاهی اوقات این عصبی بودن یک مریضیه، با دارو و درمان خوب میشه، با نورو فیدبک و فلان و فلان دستگاه خوب میشه. اینطور نیست که بیایم ما طرف عصبیه، من چند تا صلوات بفرستم تا عصبی بودنم به قول معروف آروم بشه. دین اینو نمیگه. دین میگه اگر مشکل عصبی داری اول برو پیش پزشک. اومد پیش پیش بهلول، گفت بهلول من شطورم مریض شده، شنیدم تو ذکری دعایی چیزی میگی مریضی شفا پیدا میکنه. بهلول گفت هر کی میگه دروغ میگه، من از آقای امام صادق شنیدم کسی که میخواد دردش خوب بشه اول پزشک بعد دعا، غیر از این باشه درست نیست. این که لقمان حکیم میفرماید کظم غیظ کن، یعنی دو تا کار انجام بده. گاهی اوقات این عصبانیت نیاز به دکتر داره، باید بره دکتر، گاهی اوقات هم نه، اثر عادته خوب میشه، اونم با مشاوره، با مشورت. ذکرم بی تأثیر نیست، ذکر آرامش بخشه، نماز آرامش بخشه، اما برای درمان نیست، برای درمان عصبیت نیست. یا برای اینکه بعضی دکون باز کردن میگن ما ذکر میگیم، ما دعا میگیم، طرف بیماری نازایش درمان میشه. بابا هزاران هزار دکتر چقدر نشستن الان تونستن درستش کنن، تو چطور میخواد با یک دعا؟ اینا انسان از دین بری میکنه. طرف میاد صد مرتبه ذکر میگه هنوزم عصبیه، بعد میاد میگه دین دروغ میگه، اگر دین راست بود چرا با این صد تا صلوات من خوب نشدم؟ دین ما اینو نمیگه، اول پزشک، اول مشورت، بعد ذکر و درمان با ذکر. درمان با ذکرم این نیست که فقط بشینم صلوات بگم، نه، ما این ستایی هم که تازه گفتیم ذکره. اول خدا را عبادت کن، آرامش میاد تو زندگی، غیر خدا رو نخون، راضی باش به رضای خدا. اگر این یه ذکرم بیاد تو زندگی، پدر بمیره این خیالمون نمیاد، مادر بمیره این خیالمون نمیاد، میفهمیم خدا خواسته پس راضی هستیم. زمانی هم که قلبا راضی باشیم دیگه مشکلی پیش نمیاد، مریضی پیش نمیاد. از سادسه ترک الهوا و مخالفت الردا. پسرم هوای نفس و مخالفت کن و هر چیزی که تو را از خدا دور میکنه ولش کن. حرف قرآن هم همینه. قرآن میفرماید تمام خلقت ما، تمام آیات قرآن، 124,000 پیغمبر اومدن که شماها بهشتی باشین. خب ما از قرآن سوال میپرسیم، کتاب شریف، کتابی که تون عالم همتا نداری، معجزه‌ای، ما چطور بهشتی باشیم؟ میشه خلاصه به ما بگی چطور بهشتی باشیم؟ قرآن میفرماید دو تا قدم بردار، قدم سوم بهشته. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما من خاف مقام ربه. قرآن میفرماید اگر کسی ترس واقعی از خدا تو دلش باشه. یه بارم گفتم ترس واقعی از خدا این نیست که بگیم من از خدا میترسم. اصلا نباید این ترس رو مقایسه کرد با ترس از تاریکی، با ترس از ارتفاع. نه، ترس از خدا به این معنیه اگر میخوام کاری انجام بدم بفهمم ذره ای شک کنم خدا داخلش نیست انجام ندم. و اما من خاف مقام ربه، یه از قدم اول ترس از خدا بیاد تو زندگی. و نهن نفس عن الهوا، از هوای نفس تبعیت نکن. هوای نفس انسانو به بدی میبره، هوای نفس انسانو از خدا دور میکنه. خب چطور من از هوای نفسم دوری کنم؟ حواسمون به رفیقمون باشه، به بغل دستیمون باشه. آقای امام صادق توی روایت میفرماین دوست مثل یه زنجیره که دور دست و گردنت بستی، هر جا زنجیر رو بکشن تو هم میری. دوستت هم همینه. گاهی اوقات هوای نفس دوست انسانه. اگر این دوتا قدم رو برداریم و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، نتیجهش میشه فان الجنه هی المأوى. چقدر قشنگ. یا قدم اول ترس از خدا، قدم دوم ترک هوا، قدم سوم خدا میگه من قول میدم، ریش گرو میذارم، مردونه قول میدم بهشته، بهشت، خالدین فیها ابدا، تو همیشه تو بهشتی. بهشتم سختی را نداره، بدی را نداره، بهشت همش سلامتیه. این از روایت. یه نکته بگم همین بشه مقدمه روزه. یه صلوات بفرستیم. اینو جدای از اون بحث بگیرین، یه بحث جدید در حد 6-7 دقیقه. قرآن کریم میفرماید ملاک بین ما و خدای مت، بین انسان و خدای متعال عبادته. بین ما مردم هم عبادت به این معنیه که همش نماز، ذکر، روزه. نه، قرآن اینو نمیگه. قرآن میگه خردمند واقعی، انسان کامل واقعی، کسیه که با عقلش بره دنبال یه چیزی به دست بیاره. معمولش اینه که مردم میان تو حوزه علمیه درس میخونن، بعضی اوقات یه شخصی تو خونه خودش کتاب داره، به هر طریقی باشه به دین میرسه. و دین خودش اجازه داده زمانی که به یه مطلب رسیدی، به یک نتیجه رسیدی، حق داری اعلام کنی، آزاده. تو دین ما آزادی بیان مطلق واقعا وجود داره. قرآن میفرماید بذار طرف یاد حرفشو بزنه، اگر مخالفه بسم الله، دلیل بیاره، منطق بیاره، بحث کنیم. جانم ادامه بدم. اگر حرفی، مطلبی، نکته‌ای، چیزی داره بیاد بگه، آزاد آزاده. کسی حق توهین و جسارت نداره. اینو میشه از داستان مفضل و اون یهودیان فهمید، میشه از آیات قرآن فهمید، میشه از احتجاج علی ابن ابی طالب فهمید، از خیلی جاها میشه این نکته رو فهمید. دین ما به شعور همه احترام میذاره، به قانون و قاعده همه احترام میذاره. ملاک دین ما عقل منطقه. اینه که من میخوام بگم، خواهشن سوء استفاده نشه، سوء برداشت نشه. میخوام بعضی چیزا تو هیئت ها نباشه. الان بعضی موقع آدم میشینه پای بعضی روزا، پای بعضی صحبت ها، تو بعضی هیئت ها میره، آدم دلش درد میگیره و این سوال میاد تو ذهنش، آیا امام زمان تو اون هیئت های اونجوری هم میره یا نمیره؟ بابا امام زمان علیه السلام دوست نداره انسان تعصبی و انسانی رو دوست داره واقعا بنیه عقلیش رو قرآن باشه، نه همینجور دیمی به قول معروفی چیزی رو برداشته برای خودش اعتقاد کرده. آقای امام زمان علیه السلام دوست نداره ببینه شیعش داره به عالم دینیش توهین میکنه. اول بگم خدمتتون، من خودم قبلا شنیدم در رابطه با شخصیتی که امشب نشستیم بحثه، من خودم به شخص 36 آدرس کتاب معتبر در رابطه با شخصیت مقدس حضرت رقیه آدرس دارم. تو بودنشون هیچ شکی نیست. درد اینه، اگر عالمی، کسی که یک عمر برای دین زحمت کشیده، میاد یه حرفی میزنه، بی ادبی بالاتر از این نیست تو روزه اهل بیت لعنش کنن. میبینیم دیگه، میفرمان بر منکرین لعنت. منطق قرآن نیست. آقا فلان عالم یه حرفی زده، امام معصوم نیست، اشتباه کرده، یقینا اشتباه کرده، یقینا بد رفته، خب یا ندیده یا متوجه نشده یا برداشت اشتباه کرده. ما اگر دلیل داریم منطقی صحبت کنیم، اگر حرفی داریم بشینیم روبروش باش صحبت کنیم، نه لعن کنیم نه فحش بدیم. قرآن میفرماید ضعیفترین انسانها کسایی هستن که جلو دیگری کم میارن، شروع میکنن به فحاشی و لعن و نفرین. اگر میخوای اثبات کنی دلیل بیار، اگر میخوای نفی کنی دلیل بیار. زمانی که دلیل هست، زمانی که عقل هست، زمانی که منطق هست، چرا فحش و فحاشی؟ قرآن مخالفه. عالمیه که یک عمر برای دین زحمت کشیده، یک عمر برای اسلام نخوابیده، چشماش درد گرفته، دستش درد گرفته، لذت از زندگیش نبرده، نشسته کتاب نوشته، کتاب خونده، یه حرفی زده اشتباه هم شده. به نظر ما باید فحش بدیم، باید بد و بیرا بگیم. این شیعه بودن نیست، خیال هممون راحت. من همیشه میگم تو هیئت که میای رو راست باش با خودت، یکی باش، صاف باش. اونی که هستیم به خودمون نشون بدیم. زمانی یه نفر یه حرفی رو میزنه، اگر فحش دادیم بفهمیم انسان نیستیم، انسان کامل نیستیم. حالا یه حرفی زده دلیل داری دلیل بیار، بسم الله. باید فحاشی کنیم، باید توهین کنیم، این از یک نکته. اما تو این 36 کتاب که داری نگاه میکنی، درد بالاتر اینه که خیلی از روزها رو همینجور آوردن داخل که چیو برسونن. به قول عاشق جعفر شوشتری، بابا درد امام حسین درد کمی نیست. این که امام حسین یار نداشت درد کمی نیست. این که حضرت رقیه یتیم بود درد کمی نیست. چرا دروغ بیاریم تو روزه ها؟ ما تو همین استعبان داشتیم توی جلسه ای صحبت میکردیم در رابطه با شخصیت حضرت زینب. داشتم بعضی روزا رو میگفتیم آقا این سند نداره، این درست نیست، این شخصیت اهل بیت رو میبره زیر سوال. طرف نشسته گریه میکنه. میگم آقا جان من دارم میگم این دروغه، چرا گریه میکنی؟ دوباره گریه میکنه. حالا بحث من اینه، بابا زجری که حضرت رقیه کشید کم نیست. چرا ما باید بیایم بعضی چیزها رو دروغ بچسبونیم به این روزه و این روزه رو بخوایم نابود کنیم؟ بابا روزه حضرت رقیه بهترین حاجات عالمو که هیچ کس نمیده حضرت رقیه میده، ولی با دروغ کارش کردیم که همین لذت هم دیگه نمیده. هر روزه میاریم میچسبونیم، اون روزه هایی که سند داره بخونیم، اون روزه هایی که مدرک داره بخونیم، و اگرم کسی حرفی زد فحش و فحاشی نکنیم. اگر اینجور باشیم میشیم شیعه. تو باب اول گفتم خدمتتون، میفهمن لا تشرک بهی شیئا، و این آیه بعضی ها اینجور برداشت کردن این نکته را که عصبیت و تعصب گاهی اوقات میشه خدای انسان و خدا میره کنار. چرا میگن امام زمان که امام زمان علیه السلام که بیاد خیلی ها جلوش وای میسن؟ میگن تو امام زمان نیستی، چون امام زمان خیلی از این خرافاتی که تو ذهن ما هست ریشهشو میزنه، میگه اینا نیست، اینا به درد نمیخوره، اینا دین نیست، اینا خودت به خاطر دل خودت آوردی. من اسمی برم ولی اینو میگم دیگه شروع کنم روزه رو. گوش میدادیم توی مجلس بزرگی بود، مداح بزرگی، حدود 2-3 هزار نفر جمعیت، مدعا میخون که خدای متعال به آقای امام حسین علیه السلام، به جبرئیل عزرائیل دستور داد برو جون آقای امام حسین علیه السلام رو بگیر. اینا رو من دارم میگم، نمیخوام بخندیم، میخوام تو ذهنمون باشه، پای هر روزه گریه نکنیم. اگر با عقل یکی نشد بریم سراغ مدرک، بعد بیاییم منطقه بگیم، فحش ندیم. میگه خدای متعال، جالبش اینا، میگفت من اینو هیچ جا ندیدم، از زبان یک نفر شنیدم. این از اشتباه اول. خدای متعال به اسرائیل، به حضرت اسرائیل دستور داد برو جون امام حسین رو بگیر. میگه اسرائیل اومد پایین خواست جون امام حسین رو بگیره، برگشت پیش خدا. اونایی که خوب فکر کنن میفهمن اینا چقدر کفر داخل این حرفه. اومد رو زمین جون امام حسین رو بگیره، برگشت. خدا بهش گفت چرا جون امام حسین رو نگرفتی؟ جالب این حرفا رو که میزد کل این مسجد میرفت تو آسمون، نگار بمب اتم منفجر کردن. گفت که خدا اومدم جون امام حسین رو بگیرم، دیدم جا نداره روحو بکشم بیرون. میگه خدا گفت مرتبه دوم برو. مرتبه دوم اومد برگشت. خود خدا دل بدین، خود خدا از آسمون اومد جون امام حسین رو گرفت رفت. به خدا همش کفره، خدا مکان نداره. از آسمون اومد جون گرفت یعنی چی؟ آیا حضرت عزرائیل میاد جون و مثلا اینا تمثیله، اینا همش زبان روایته، اینطور نیست که بیاد روحو بکشه بیرون. اینا تمثیل برای عقل خاکی منه. اگرم چنین چیزی باشه، خب نیازی به سلامت جسم نیست. روح یه چیز غیر ماده است، کاری به جسم نداره. اینا رو گفتم به این خاطر دین ما دین منطقه. خواهشن اگر نکته ای از کسی، چیزی از کسی شنیدین، فحش و فحاشی نکنیم و پای هر روزه ای زجه نزنیم. اگر مدار روزه خون سند بده، اگر سخنران روزه خون سند بده. بابا دارن امام حسین رو به همین راحتی از ما میگیرن. الان امام حسین مثل امام حسین چند سال قبل نیست بین مردم، همه میان مخالفت میکنن. آقا اگر چنین روزه ای هست، خب مگه ممکنه مثلا، الان نمیگم روزه رو که خیلی محبت بیاد پایین، ولی خب خیلی از روزه ها سند نداره. بابا اشکال میگیرن مستقیم بگیم آقا چنین روزه ای نیست، چنین حرفی نیست، چنین مطلبی نیست. بعضی از حرفا رو علمای بزرگ گفتن، آدم باید بیاد فقط ویدیو پروژکتور بره پخش کنه. اگه من الان بگم شاید هزار تا حرف بزنن. آقا تو در حدی نیست این حرفا رو بزنی، ولی عالم خیلی بزرگتر از ما، خیلی خیلی در حد یه علامه اومده خیلی از حرفا رو رد کرده، بهش حکم تکفیر میزنن. آقا محبت اهل بیت تو دلش نیست. نه آقا، محبت اهل بیت عیناً تو دل همون شخصه، تو تعصب تو دلته. و پیغمبر خدا میفرماید تعصب که بیاد عقل و شعور میره. بگذاریم یه صلوات بفرستیم. ببخشید من در حد خودم صحبتم طول کشید، گفتن مدان نیست یه نکته بگی، ما هم نکته آخری گفتیم خدمتتون. امام زمان علیه السلام، بقیه ائمه، همشون اومدن که ما خدایی بشیم. اگر یه حرفی از اهل بیتی میشنویم، یه روایتی از اهل بیت میشنویم، یه آیه از قرآن میخونیم، به نظر خودمون، به عقل خاکی خودمون، با دلمون یکی نیست، انکارش نکنیم. امام خمینی رحمت الله علیه میفرمودن قلوب انسان چند دست است. بدترین قلب، قلب انکاریه، قلبیه که همه چیزو انکار کنه، نتونه اثبات کنه، فوری انکار کنه فلان مطلب نیست. ما تو لسان روایات، تو زبان بزرگانمون داریم که آقا امام زمان لنگ یه تعداد انسانه، همون تعداد انسان بیاد حله. ما بارون که نمیاد چقدر زجه میزنیم، چقدر نماز بارون میخونیم، تو این فضاها میفرستیم که دعا کنین خدا بارون بباره، چون به وضوح میبینیم، احتیاج به آبو میبینیم، درکش میکنیم، لمس میکنیم. لذا اگه بارون نیاد هر کاری میکنیم تا بارون بباره. حتی بشر خاکی به قول خودش ابر بارور میکنه که بارون بباره. چرا؟ چون احساس نیاز میکنه. تعارف نداریم که ما به امام، به وجود امام زمان احساس نیاز نکردیم. ما امام زمان رو باور نکردیم. اندازه یک کشاورزی که برای زمینش دعا میکنه خدا باران بباره، باور نکردیم امام زمان رو. اگر باور میکردیم الان من اینجا ننشسته بودم. آقا امام زمان نشسته بود صحبت میکرد. آقا امام زمان نشسته بود مطالب ناب و میفهموند به ما. به ما نشون میداد دین یعنی چی؟ به ما میفهمون قرآن یعنی چی؟ بالاتر از همه. به ما نشون میداد رقیه چی کشید. اگر دنبال روزه ایم، اگر دنبال حقیقتیم، دعا کنیم امام زمان بیاد. دعا کنیم امام زمان بیاد به ما بفهمونه روزه یعنی چی. بعضی ها میگن امام زمان که بیاد بساط هیئت جمع میشه، بساط روزه جمع میشه. نه عزیزم، آقا امام زمان که بیاد روزه تازه معنا پیدا میکنه. اصلا امام زمان بیاد روزه میخونه مگه نیست؟ روایت میگن امام زمان که بیاد میفرماید من پسر علی هستم که دستاشو بستم، من پسر زهرایی هستم که بین در و دیوار. روزه خون واقعی امام زمانه. ما امشب ظاهرمونو عزادار کردیم ولی به خدا قسم امام زمان امشب خون گریه میکنه برای عمه 3 سالش. ما چند سال قبل، الان هم هستن ایشون، برادرم یه دختر داره حدود 3 سال 4 سال. از همین استبان رفتیم شهرستان. بابا گفت این صبح تا الان هیچی نمیخوره، تو عموشی، دوست داره، برو پیشش ببینم مشکلش چیه. اسمش زهراست. رفتم گفتم زهرا خانم، عمو جان، اگه یه مطلبی رو به بابات نمیگی باید به عموت بگی. چرا غذا نمیخوری؟ این دختر 3-4 ساله یه جوری بغض کرد. من فکر کردم تمام غمهای عالم رو دوششه. اشک از چشاش اومد پایین، نگاه کرد گفت عمو، میخواستیم بریم خونه بابا بزرگ، بابام پاش سر خورد افتاد دستش زخمی شد. افتاد دستش زخمی شد، خون اومد. عمو به خدا میخوام آب بخورم، این زخم میاد جلو چشم، نمیتونم آب بخورم. بهش گفتم زهرا جان بابات که سالمه. گفت عمو به خدا، زمانی به خدا قسم، گفت عمو زمانی که بابا مفتاد انگار تمام کوههای عالم رو سرم خراب شد. میگه حضرت زینب خیمه به خیمه میگشت، هر کسی یه جور آروم میکرد. میرسید تو خرابه شام، به یکی میگفت بابا رفته مسافرت، آروم میشد. به یکی میگفت بابا بر میگرده، آروم میشد. یهو دید دردانه امام حسین، 3 ساله امام حسین از خواب پاشد. گفت عمه جان بابام کجاست؟ میگن حضرت زینب، اینا که میگم همه آدرس داره. میگفت عمه جان بابام حسین کو؟ حضرت زینب گفت یه لیوان آب برای رقیه بیاری. رقیه گفت عمه جان من بابام حسین رو تو خواب دیدم پریشان احوال، سر و صورت خونی. عمه جان من تا بابام حسین رو نبینم آب از گلوم پایین نمیره. تاریخ می نویسه روزه اصلی هنوز نگفت. تاریخ می نویسه حضرت زینب می گفت رقیه جان دل بنده عمه، میشه آروم گریه کنی؟ اگه خبر برسه به کاخ یزید بد میشه. خاطرات ما زنده میشه. همینطور هم شد، خبر رسید به کاخ یزید ملعون، گفتن سه ساله حسین بیدار شده بهانه بابا گرفته. میگن قاصد فرستادن دنبال رقیه، حضرت زینب مظلوم دست رقیه رو گرفته، رقیه هم تو خال مغیلان اومده، درست نمیتونست راه بره. یه چند قدم راه میرفت میافتاد زمین، حضرت زینب بلند میکرد گفت رقیه عزیزم، گفتم گریه کنی خاطر زنده میشه. رقیه من با چش خودم دیدم تو کوچه بنی هاشم. علی یه قدم میرفت به زمین میافتاد. میگه مسیر رو ادامه دادن، رسیدم به کاخ یزید ملعون. یزید گفت چشه این سه سال دختر؟ گفتن بهانه بابا گرفت. گفتن خب مگه باباش چی شده؟ فهمید سه ساله حسین، گفت بیا من باباشو نشونش بدم. میگن طبقو گذاشتن جلو رقیه سه ساله. مقتل می نویسه این تو این یه تیکه دوتا قول هست، یکی میگن رقیه پای طبق جون داد، یه مقتل می نویسه رقیه در طبق رو برداشت، این سر رو به بغل گرفت، تو چشای امام حسین نگاه میکرد میگفت بابا نبودی چه بلایی سرمون آوردن. بابا جان، بابا جان حسین گوش کن، بابا جان بابا که نباشه آدم با عمو صحبت میکنه. بابا میزدن تو گوشم میگفتم به عمو میگم. بابا جان حسین نگاه کن، اگر موهات توی تنور خولی سوخ نگاه کن موهای منو. بابا جان حسین یه نانجیب دستش سنگین بود، هی میگفت را برو. بابا عمه زینب و زد، میگفت به بچه ها بگو را برو. بابا من را میرفتم، نانجیب با اون دست سنگین چرا سیلی به صورتم زد. اینو بگم تمام. عاشق عباس تو کتاب منتهی الامال تو خیلی کتب ذکر کردن، شیخ بهایی تو کتاب کامل ذکر کرده، زمانی که رقیه سه ساله پای طبق جون داد بردنش برا غسل، بگم زن غساله اومد پیش بی بی زینب سوال پرسید، سوال پرسید مسئول این کاروان کیه؟ یه بانوی قد خمیده نشون دادن، گفتن مسئول کاروان زینب دختر علیه. گفت تا به من نگید این سه ساله چه مریضی داره، من تا به حال جنازه به این شکل ندیدم، بدن داور زده. خب نگید این دختر سه ساله چه مریضی داره، من غسلش نمیدم. حضرت زینب گفت این هیچ مریضی نداره، این بابا بالا سرش نیست، این عموش عباس بالا سرش نیست، هر نانجیب عباس رو نمیدید یه جور جسارت میکرد، یکی با سیلی میزد، یکی با لگد میزد. Ha 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 ha!